بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اصول در ترتب ثمره در الفاظ معاملات بنابر صحیحی و اعمی بود، که آیا در بحث صحیحی و اعمی ثمره مترتب می شود در الفاظ معاملات یا ثمره مترتب نمی شود؟ یکی از علمای بزرگ ما، ایشون آمدند مطالبی رو بیان فرمودند و این بحث رو گفتند سه قسم هست: شک در معاملات علی ثلاثه اقسام، آیون صفحه 365 رو ببینید که آمدن در اینجا فرمودن شک در معاملات بر سه قسمه. اول، قسم اول اونجاییست که هم صحیحی و هم اعمی میتواند تمسک به اطلاق بکنه. خب کجاست؟ اون جاییست که یک عرض کنم شک بکنیم در یک چیزی که در مسمای اون معامله دخالت نداره. مثلا عربیت، آیا در صیغه بیع لازمه که به عربی گفته بشه یا لازم نیست؟ وقتی شما شک میکنید که آیا بیعتو رو قبل تو رو عربی باید بگیم یا فارسی هم بگیم، اشکالی نداره. خب اگه شک کردید میگید احل الله البی، خداوند متعال بی رو حلال کرده، همون بی عرفی، میخواد به هر زبانی باشه، عربی باشه، فارسی باشه، هر چی میخواد باشه. پس شما در شک در بعضی از امور که آیا اینها شرط صحت بی هستند، آیا از اجزای مقومه بی هستند یا نیستند، شما تمسک به اطلاق میکنید. این رو هم صحیحی ها میتونن تمسک به اطلاق بکنن، هم اعمی ها. منتها این در مواردی که در مسما دخالت نداره، یعنی در مسمای بی دخالتی نداره، فقط احتمال میدیم که عربیت لازم باشه در بی، صیغه عربی خوندن لازم باشه در بی، کمان که در نکاح مثلا احتمال میدیم صیغه عربی خوندن دخالت در صحت نکاح داشته باشه. خب اگر این احتمال رو دادید با، ولی در مسما دخالتی نداره، ولی احتمال این که جزء شرایط صحت بی باشه احتمالش هست. شما با احل الله البی میایید میگید نه، عربیت لازم نیست، به اطلاق و عموم احل الله البی شما استناد میکنید و مورد مشکوک رو بر میدارید. این چه قائل به صحیحی باشید چه قائل به اعمی باشید. چرا؟ به جهت این که شما یک مطلبی رو که میخواید اضافه کنید به بی، یه شرطی رو، یه جزئی رو، یک قیدی رو برای بی میخواید بیان کنید، باید دلیل معتبر داشته باشید. وقتی دلیل معتبر ندارید، شک میکنید، براءت جاری میکنید، اصالت العدم جاری میکنید. خب این یه صورت. خب فرمایش این بزرگوار در اینجا به نظر ما مورد قبوله، حرف درستی، این فرمایششون کاملا صحیح. صورت دوم، از ثانی صورت دوم اونجایی است که نه صحیحی میتونه تمسک به اطلاق بکنه، نه عمی میتونه تمسک به اطلاق بکنه. اون کجاست که نه صحیحی تمسک به اطلاق میتونه بکنه نه عمی؟ اونجایی که شک در رکنیت و مسما باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا مالیت در بیع، یا فرض کنید بر این که این مبادله مال با مال، این مبادله مال با مال باید تحقق پیدا بکنه. خب این اگر تحقق پیدا نکنه، مسمای بیع تحقق پیدا نکرده. اگر شک بکنید که مالیت یا مبادله مال با مال این جزء مقومات بیعه، خب اگر این شک شما در مقوم و مسما باشه، صحیحی که هیچ، عمی هم نمیتونه تمسک به اطلاق بکنه. چرا؟ چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست، تمسک به مطلق در شبهات مصداقیه جایز نیست. شما به احل الله البیع میخوایی تمسک بکنی، این اصلا معلوم نیست بیع باشه، اصلا مسمای بیع رو نداره، مبادله مال با مال نشده. و وقتی که شما در مسما تردید دارید که آیا مسما محقق شده یا مسما محقق نشده، وقتی که تردید در مصداق پیدا میکنید، مثل اینکه نمیدونید این عالم هست یا عالم نیست، اکرم العلماء شاملش نمیشه، تمسک به عام در شبهه مصداقی است. اینجا وقتی که نمیدونیم بی هست یا بی نیست، چون جزء مقوماته، در اینجا تمسک به عام و مطلق در شبهه مصداقی میشه و جایز نیست. این فرمایش این بزرگوار هم به نظر ما فرمایش درستیه، حرف درستیه. ما اگر در مقومات بی تردید پیدا بکنیم که آیا مصداق برای بیع هست یا مصداق صلح هست یا مصداق اجاره هست، مصداق معاملات هست یا نه، ما نمیتونیم به اطلاق اون ادله تمسک کنیم. چرا؟ چون در مصداقیتش تردید داریم. وقتی در مصداقیت تردید داریم، تمسک به عام و مطلق در شبهات مصداقیه همه میگن جایز نیست. این هم صورت دوم. صورت سوم رو خوب دقت کنید. صورت سوم رو ایشون می‌فرماید اعمی میتونه تمسک به عام بکنه، ولی صحیحی نمیتونه تمسک به عام بکنه. اینو شما خوب دقت کنید، ببینید آیا درست این فرمایش یا درست نیست. خب کجاست ثمره؟ اینجا ظاهر میشه دیگه که صحیحی نمیتونه تمسک به اطلاق بکنه، ولی اعمی میتونه تمسک بکنه. ایشون مثال زدن کشک فی ان مالیت السمن مثلا هل لها دخل فی صحت البیع العرفی ام لا. آیا مالیت السمن دخالت در صحت بیع داره؟ حالا مسمن باید مال باشه، آیا سمن هم باید مال باشه یا نه سمن لازم نیست مال باشه، مسمن عین باشه، اما سمن هم باید مال باشه؟ ما یبذل به ازاره المال. خب اینو شک میکنیم که آیا سمن باید حتما مال باشه یا نه، و صحت بیع عرفی به مالیت سمن هم هست یا نه، و سمن فاقد مالیت، سمن مالیت نداره، این عند العقلاء این بیع صحیح یا صحیح نیست. و ما میدونیم که دخالت در مسما هم نداره. فرض رو ببینید کجا بردن، اونجایی که این مالیت و سمن دخالت در مسما نداره، یعنی جزء مقومات نیست، ممکنه جزء واجبات باشه، ولی جزء مقومات نیست، یعنی از مسمى خارجه، پس شبهه مصداقیه نیست دیگه. وقتی شبهه مصداقیه نشود، ما انا نعلم به عدم دخالت ها فی صدق اصل عنوان البی. خب در اینجا اعمی ها تمسک به اطلاق میکنن، میگن که احل الله البی، میگه بی درسته، مسمای بی هم که درسته چون مسمن ماله، اما سمن مال نیست، پس مسمای بی هم که محققه، اما مالیت سمن آیا جزو شرایط صحت بی هست یا نیست، این رو با احل الله البی اعمی ها بر میدارن. خب این چون اغلای عالم این رو بی رو عرض کنم بر این که مشکوکه که آیا صحیح میدونن یا صحیح نمیدونن، پس بنابراین با احل الله البی ما میگیم در اینجا این صحیحه. خب ببینید، یک چیزی که جزء مسمای بی نیست ولی احتمال میدیم جزء شرایط بی باشه و دخالتی در صحت بی داشته باشه، شک داریم ولی دلیل قاطعی نداریم، آیا عرض کنم با احل الله البی ما میتونیم او رو نفیش کنیم، بگیم بی حلال، بی عرفی که هست، اما آیا این قید مالیت ثمن لازمه یا لازم نیست، با احل الله البی او رو برمیداریم. خب میگیم لأن الموضوع فیها و مطلق البی سوان کان صحیحا عند العقلاء و فاسدا فیصدق عنوان المطلق. خب اعمی ها میتونن تمسک به اطلاق بکنن ولی صحیحی ها نمیتونن تمسک به اطلاق بکنن. چرا صحیحی ها نمیتونن؟ به جهت اینکه در اینجا صحیحی ها بیع صحیح رو معیار میدونن و این معلوم نیست بیع صحیح باشه. چرا؟ چون مالیت ثمن رو نداره. وقتی مالیت ثمن رو نداره معلوم نیست بیع صحیحی باشه. پس وقتی شک در صحتش داریم و عرض کنم بر این که نمیدونیم احل الله البیع برش صدق میکنه، نمیتونیم تمسک به احل الله البی بکنیم. چون صحیح ها میگن احل الله البی صحیح العرفی، احل الله البی رو صحیح ها چگونه معنا میکنن؟ میگن احل الله البی صحیح العرفی. حالا مالیت ثمن در اینجا وجود نداره، وقتی مالیت ثمن وجود نداره آیا این بی صحیح عرفی هست تا احل الله شاملش بشه، یا اینکه بیع صحیح عرفی نیست؟ خب این ایشون میفرمایند بر اینکه صحیحی ها نمیتونن تمسک به اطلاق بکنن، ولی اعمی ها که میگن اعم از صحیح و فاسد، میتونن در اینجا تمسک به اطلاق احل الله البی بکنن. در اینجا به نظر ما در این قسم سوم فرمایش ایشون تام نیست، یعنی میتونیم ما به فرمایش ایشون در قسم سوم این اشکال رو بگیریم. اشکال این است که ما شرطیت رو و جزئیت رو در رابطه با مالیت، که حالا مالیت و ثمن، ثمن آیا مال هست یا نه، این رو ما شک داریم که از نظر عقلا و از نظر شرعی آیا مالیت لازمه یا لازم نیست. ما سؤالمون اینه که در اینجا آیا مسمای بی عرفن صدق میکنه یا مسمای بی صدق نمیکنه. اگر مسمای بی صدق کرد، یعنی مسمای بی عرفاً صدق میکنه، ولی خب شک داریم که این مالیت ثمن جزء شرایط هست یا نه، آقایون صحیح ها چی میگن؟ میگن اگر یه شرطی یا جزئی رو شما میخواهید برای یک عبادتی یا برای یک معاملهی ثابت کنید، باید دلیل داشته باشید. اگر دلیل دارید که این لازمه، خب دلیل معتبری داشتید، میگیم بله واجبه سمعن و طاعتن. اما وقتی دلیل ندارید بر جزئیت و شرطیت یک چیزی، بدون دلیل میخواید بگید که این لازمه احتیاط بکن، به چه دلیل ما احتیاط بکنیم؟ آیا دلیلی دارید بر این که این شرط هست یا نه؟ از دو حال خارج نیست، یا دلیل دارید یا ندارید. اگه دلیل دارید که باید انجام بدید، بحثی نداره، صحیحی ها میگن باید انجام بدید. اگر دلیل ندارید، پس به چه دلیل میگید این جزئه و شرط برای این معاملات هست؟ لذا به نظر ما این ثمره‌ای که این بزرگوار در اینجا مطرح فرمودند، این ثمره به نظر ما مترتب نمیشه. یعنی همونطور که اعمی ها میتونن تمسک به اطلاق بکنن، صحیحی ها هم میتونن تمسک به اطلاق بکنن، چون هر چیزی که شما شک میکنید یا دلیلی بر اثباتش دارید که جزء شرط لازمه یا لازم نیست. اگر دلیل دارید که باید اخذ کنید، اگر دلیل ندارید عدم و دلیل دلیل عدم. پس بنابراین در اینجا هم ثمره بین صحیحی و اعمی ظاهر نمیشه. به نظر ما فرمایش ایشون فرمایشات خیلی خوبی بود. قسم اولشون فرمایشات درست بود، قسم دوم هم فرمایشاتشون درست بود، اما در قسم سوم رو ما قبول نداریم که این فرمایش درست باشه. یعنی همونطور که اعمی میتونه تمسک به اطلاق بکنه، صحیحی هم میتونه تمسک به اطلاق بکنه. خلاصه اگر از در مقومات شک کردید، در اونجا تمسک به اطلاق درست نیست، چه برای صحیحی چه برای اعمی. اگر در غیر از مقومات شک کردید، تمسک به اطلاق درسته هم برای صحیحی هم برای اعمی، تا مادامی که دلیل بر جزئیت وجود نداشته باشه. پس به نظر ما این ثمره‌ای که این شخصیت بزرگوار در اینجا مطرح فرمودند، به نظر ما در اینجا بار نخواهد شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.